17 خرداد 99 اصول. سلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قول پنجم در مقام. بحث در این بود که آیا دو قاعده فراق و تجاوز اماره هست یا اصل عملی. اقوالی داشتیم، رسیدیم به قول آخر پنجم. قول پنجم، جماعتی از محققین قائل هستند که این دو قاعده از اصول عملیه تعبدیه احرازیه هست و ظاهر روایات باب را اینجور معنا کرده اند. سلام علیکم. بیان و ذلک. بعد از این که ما گفتیم بناء عقلا بر عدم اعتناء به شک حین العمل یا بعد فراغ از عمل نیست، بنابراین باید ببینیم که ادله این دو قاعده که عبارت باشد از روایات این دو قاعده بر چه امری دلالت میکند. آیا بر اماره بودن دلالت میکند یا بر اصل بودن؟ ثم آیا از اصول محرزه حساب میشود یا از اصول غیر محرزه؟ روایات را فی ما سبق خدمت شما عرض کرده ایم. چند طایفه بود، دیگه نمیخوام روایت را از نو بخوانیم با اسنادش، اشاره میکنم فقط خدمت شما. طایفه اولا روایاتی بود که مفادش امر به مزیست، میگد که عمل خودت را استمرار بده، مادامی که در اثناء عمل شک داری که تا حالا اجزا را درست اتیان کرده ای یا نه. میگد امر میکند بالمضی، میگه رد شو برو. موثقه محمد ابن مسلم، صحیحه اسماعیل ابن جابر، مفادش امر به مضی بود، به معنا این که بله اینا مفادش امر به مضی است در اثناء عمل که قاعده تجاوز باشد. باز امر به مضی نسبت به قاعده فراغ هم وجود داشت که این امر به موضعی دوم یعنی اعاده عمل برای بار دوم لازم نیست که دال بر قاعده فراق بود. باز صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام و خبر ابن بکیر و خبر ابن ابی عمیر بر این دلالت داشت. این یه طایف که در هر دو قاعده تجاوز و فراغ میگه رد شو، به شک اعتنا نکن. طایفه دوم روایاتی بود که دلالت میکرد بر این که شک در شی بعد دخول در غیرش، میگفت شک که لیس به شیئن، مثل صحیحه زراره در اخبار قاعده تجاوز و موثقه ابن ابی یعفور در اخبار قائله فراق. می گفت شکوک لیس بشی. طایفه سوم روایاتی بود که مفادش عدم ثبوت شیئی بر شاک بود. می گفت شاک بعد از این که فارغ شد از عمل دیگه چیزی بر عهدش نیست، که دال بر قاعده فراق بود. مثل صحیحه زراره در غسل جنابت. این سه طایفه ازش استفاده نمی شود مگر عدم اعتناء به شک، چه در اثناء عمل چه در پایان عمل. در اثناء عمل قاعده تجاوز، بعد از پایان عمل قاعده فراق. میگد به شک خودت اعتناء نکن و بگذر، رد شو، برو جلو. این عدم اعتناء به شک و مضی تعبدی است. تعبدن میگد برو جلو. بدون کشف از مامضا، هیچ کشفی هم از گذشته نمی کنه، فقط میگه اعتنا نکن و برو و عمل تام. خیلی خوب. خب ما باشیم و این سه طایفه میشد هر دو قاعده، میشد اصل عمل. خب دو طایفه دیگه داری، میشد اصل عملی تعبدی، چون میگه اعتنا نکن به شک، تعبدن اعتنا نکن. تا اینجا شد اصل عملی. طایفه چهارم بعض روایات قاعده فراق است، میگد که یه تعلیل داره ضمن روایت، میگد هو هین یتوزع از کرمه هین یشک، میگد اون وقتی که وضو میگیرد از کر است نسبت به اون وقتی که شک میکند. خب این از کریت به عنوان تعلیل ذکر شد. یا میگوید و کان هینا صرفا اقرب الی الحق منه بعد ذلک، میگه اون وقتی که از عمل انصراف داد، عملش تمام شد، او اقرب به حق است تا بعد که شک میکنن. بنابراین از کریت و اقربیت حین فراق، میگه این مقدم است از کریت و اقربیت به حق و دیگه لازم نیست که عمل را اعاده بکنی. خیلی خوب. این یه طایفه. طایفه پنجم روایاتی است که همین تعلیل را دارد و میگوید که بفرمایید در قاعده تجاوز، میگه قد رکعت امزهی، یا میگه قد رکعه، یا میگه بلا قد رکعته. خیلی خوب. یعنی وقتی که شما شاک هستید، میگد نه به شک اعتنا نکن، رکوع کرده ای، یا رکوع کرده ای عبور کن، برو سری جزء بعدی. این دوتا طایفه اخیر، خیلی خوب، توهم این رو به وجود آورده است که قاعده فراق و تجاوز اماره باشد. لکن این توهم درست نیست. چرا؟ به خاطری که طایفه چهارم که داستان اذکریت، توجه می فرمایید؟ و اقربیت است، این بله به چه نزدیکتر است؟ این طایفه بفرمایید چهارم که در باب قاعده فراق بود و تعلیل کرده است به اذکریت و اقربیت، این همون جوری که مرحوم آیت الله آغازیای عراقی گفت به حکمت تشریع اشاره دارد، نه به اینکه علت این حکم باشد از کریت و اقربیت. این مثل مثلا داستان عده هست که سوال میکند از امام که عده طلاق یا پایان نکاح زنها به خاطر چیست؟ میفرمایند چه؟ لعدم اختلاط میاه. این عدم اختلاط میاه یعنی چی؟ یعنی خب حالا ما مواردی داریم که مطمئنیم چنین اختلاطی نیست، اون مواردی که مطمئنی چنین اختلاطی نیست، یکی از طبیعی ترینش اینه که زن آزمایش میدهد که آیا باردار است یا باردار نیست و با یه آزمایش خون دکتر میگه باردار نیست، خب دیگه احتیاجی ندارد به این که عده نگه دارد. این حکمت تشریعه نه علت تشریع. لذا اینجا میفرماید اقرب است یا اذکر است هینی که تمام میکند، اینم چیست؟ اینم حکمت تشریع است. غالبا چنین است. میشد مواردی که نه، اون وقتم که سلام نماز را داد شک دارد که چه شد. توجه فرمودی؟ بنابراین این میرد داستان حکمت تشریع. ها کذا طایفه پنجم که میگه قد رکعت، قد رکع، بلا قد رکعت، این مواردم که در باب قاعده تجاوز میگه جزء مشکوک رو اتیان کرده ای، برو جلو. خب این مواردم دلالت نمی کند که قاعده تجاوز از امارات است. چرا؟ به خاطر که اینا تعبد به جزء میکند، نه اینکه جزء واقعا در خارج تحقق پیدا کرده. میگه این شک تو اعتنا نکن، من تو را تعبد میکنم بر این که این جزء در خارج وجود پیدا کرده است. توجه کردی؟ وقتی که تعبد میکند که در خارج وجود پیدا کرده است، این تعبد دال بر این است که اصل عملی است، نه اینکه کشف از واقع بکند که در واقع وجود دارد. این میشد مثل استصحاب. شما در موارد استصحاب هم دارین که استصحاب میگد که بفرمایید چی؟ میگد اون لا تنقض الیقین به شک، خب ونقضه به یقین آخر. خب یعنی شما در باب استصحاب اگر شک کردید و بعد استصحاب کردید، آیا شما چه دارید؟ آیا شما مثلا در وضو شک کردید؟ حالت سابقه شما وضو بود؟ یعنی الان شما وضوی واقعی دارید؟ نه. اون وضوی که دارید وضو چیه؟ استصحابی. وضوی استصحابی یعنی شارع تعبد کرده است که شما وضو دارید، نه اینکه وضو واقعی دارید. یه وقت میبینی شکت درست است در عالم واقع و وضو نداری، اما شارع شما رو تعبد به وضو کرده است. اینجا هم همین است. قاعده تجاوز که میگه قد رکعت، یعنی نه اینکه تو واقعا رکوع کرده ای، یعنی من تو را متعبد میکنم که رکوع انجام شده است. توجه فرمودی؟ بنابراین این میشد اصل. پس تا اینجا روایاتی که ما داریم این است که پنج طایفه دلالت میکند که دو قاعده فراق و تجاوز از اصول عملیه تعبدیه هست. مطلقا عقلا به نحوی که در شرع وارد شده است نه به قاعده تجاوز عمل میکنن نه به قاعده فراق، ولی شارع این دو قاعده را جهل کرده است، تعبد کرده است متشرعین را به این دو قاعده، و این تعبد به خاطر تسهیل امر بر مکلف است که مکلف کارش راحت بشه. شک میکند هی نخواد نمازشو یا بقیه عباداتشو چه کند، هی اعاده کند، هی تکرار کند، نه امر بله برش سهل بشه. خب پس تا اینجا هر دو قاعده شد از اصول عملیه تعبدیه. حالا آیا از اصول عملیه تعبدیه محرزه هست یا از اصول عملیه تعبدیه غیر محرزه هست؟ طایفه چهارم در باب قاعده فراخ که اقربیت و اذکریت هم درش هست دلالت میکند بر این که عملی که شما ازش فارغ شده ای شارع اون را جعل کرده است نازل منزله عمل تام برای همه اجزا و شرایط، و شما را تعبد میکند، میگه من این عمل را حتی اگر ناقص باشد از شما قبول میکنم به جای عمل تام. توجه فرمودید؟ به جای عمل تام من حیث الاجزاء و شرائط. خب پس تنزیل عملی که شاید ناقص باشد جز یا شرطی توش نباشد این عمل رو تنزیل میکند منزله عمل تام. پس بنابراین این رو وقتی تنزیل میکند این میشد از اصول عملیه تعبدیه نمیشوند جام. پس بنابراین شما احراز میکنی که اون را اتیان کرده ای، میشد عمل اصول عملیه محرزه. یا طایفه پنجم خیلی خوب که قاعده تجاوز رو داشت و میگه قد رکعته این به قاعده تجاوز که دلالت دارد باز تنزیل میکند تا اینجای عمل شما رو بر عملی که تا اینجا اجزا و شرایطش درسته، بقیه شد بیاری عملت محکوم به صحت خواهد بود. پس این روایات قاعده تجاوزم میگه تا اینجای عمل عملی است که کامل واقع شده است از حیث جزء و شرط. وقتی میگه تا این جای عمل عملی است که کامل واقع شده است باز درش تنزیله. وقتی که تنزیل شد یعنی عمل نازل منزله عمل تمام است. خیلی خوب، شما میتوانی عمل رو تمام کنی با همین کیفیت و می توانی آثار صحت برش بار کنی و می توانی اعمال بعد از اون رو برش مترتب کنی. یعنی نماز چی؟ یعنی می توانی نماز چه بخوانی؟ نماز ظهر اگر اینه میتونی پشتش عصر رو بیاری، اعمال بعدی رو میتوانی برش ترتب کنی. بنابراین نتیجه از ادله این دو قاعده که عبارت از اخبار باشد استفاده میشد که اینا از اصول عملیه تعبدیه محرزه هست. اولا اصل است نه اماره، تعبدیست نه اغلایی، و محرزه هست در مقابل غیر محرزه. بنابراین تا اینجا معلوم شد که این دو قاعده اصل تعبدی محرزه است هر دوش. ثم حالا اگر شما گفتید آقا ما این حرفا رو که تو زدی ما نفهمید، ما هنوز شک داریم، آیا این دو قاعده اماره است یا اصل عملی است؟ میگم بسیار خوب، حتی اگر شما هنوزم شاک باشید که این دو قاعده آیا اماره است یا اصل عملی است، اصل موقع شک در یه دلیل که آیا اماره است یا اصل عملی است کدام است؟ مرحوم آقای نائینی می فرماین اصل در این شک این است که اصل. چجوری آقای نائینی؟ به خاطر اینکه وقتی شما شک دارید دلیل جزء امارات است یا جزء اصول، کفش این است، قدر متیقنش این است که چیه؟ اصل. خب یعنی شما شک میکنید آیا لوازم این دلیل حجت است یا نه؟ آیا این دلیل مقدم بر اصول است یا نه؟ خب شک داری، شک داری آیا لوازمش حجت است یا نه؟ اصل اینجا چی چیه؟ این است که حجت نیست، چون شک در حجیت مساوق است با عدم حجیت. بنابراین شک داری آیا لوازمه، چون امارات لوازمش حجت است، اصول عملیه لوازمش حجت نیست، شک داری آیا لوازم این دلیل حجت است یا نه، اصل عدم حجیت است، چون شک در حجیت مساوقه با عدم حجیت است. شک داری آیا در فرض معارضه این دلیل با اصل، خب آیا این دلیل باز هم حجت است به خاطر اینکه این امارات مقدمه بر چی هست؟ بر اصول هست. بنابراین در یه طبقه نیستن که با هم معارضه کنن، امارات حاکم بر اصول است. خب حالا شک داری آیا در حال معارضه با اصل این دلیل حجت است یا نه، باز اصل چیه؟ عدم حجیت است. بنابراین هرگاه اماره با اصلی معارضه کرد یعنی شما شک کردید، شما شک کردید آیا این دلیل اماره است یا اصل، باید به کفش به قدر متیقنش اخذ کنید، قدر متیقنش میشد اصل. یعنی لوازمش حجیت ندارد؟ یعنی اگر با اصلی تنافی پیدا کرد حکومت بر اصل ندارد؟ این فرمایش آقای نائی نیست. میگن حالا اگر کسی نتوانست برسد به این که آیا قاعده فراق و تجاوز اماره است یا اصل است، خب این بیان جاری می شود. یعنی باید بنا بگذارد که اصل است. توجه فرمودی؟ این فرمایش آقای نائی. پس حتی اگر تمام این اقوالی رو که گفتیم، پنج قول شد، کسی نتواند بفهمد مطلب کدوم است، باید بنا بگذارد بر این که این دو قاعده اصل است و اماره نیست. خب این فرمایش آقای نائینی صحیح، لکن صحتش کبرویان صحیح است. این کبرایی که میگن بله تمام، هرگاه شک داشته باشید بین اماره بودن یه دلیل یا اصل بودن یه دلیل، این فرمایش صحیح است، باید بنا بگذاری بر اصل بودن. لکن این فرمایش آقای نائینی کبراشون در ما نحن فیه سقرا ندارد، یعنی در ما نحن فیه جاری نمیشد که دوتا قاعده فراغ و تجاوز میشه. چرا؟ به خاطر این که اینی که فرموده اند، بله دوتا دلیل ذکر کردن، یکی فرمودن لوازم ملزمات اگر اماره باشد حجت است، اگر اماره نباشد حجیتی ندارد. میگم آقا این فرمایش همه جا اینجور نیست. اون جایی که دلالت مطابقی، خب دلالت مطابقی دلیل بر این است که ملزوماتش لوازمش حجت است، بله حجت خواهد شد. اما شما می توانید اماره ای داشته باشید که این دلالت مطابقی را نداشته باشد، و وقتی این دلالت مطابقی را نداشته باشد بفرمایید که ملزومات و لوازمش حجت نخواهد. یعنی حجیت لوازم، همین جوری که شما نمیتونید بگون لوازم حجت است، که باید دلالت چی؟ باید داخل بشود در دلالت اون اماره تا شما بگون حجت است. اگر داخل در دلالت دلیل اون اماره شد میشد حجت، اگر نشد، اگر داخل در دلالت مطابقی دلیل نشد، خب لوازمش حجت نخواهد بود. حجیت دلیل میخواد. اگر دلیل حجیت دلالت داشته باشد لوازم حجت است، میشه حجت. فرض کنید یه جایی دلیل حجیت این دلالت رو بر حجیت لوازم نداشته باشد، خب اماره است، اما این اماره لوازمش حجت نخواهد بود. توجه فرمودید؟ یعنی اینجور نیست که امارات همواره لوازمش حجت است. شما می توانید اماره ای داشته باشید که ملزوماتش داخل در معدای دلالت مطابقی دلیل نباشد، وقتی که داخل نشد حجت نیست. بنابراین کسی میتوند بگه آقا اینی که لوازمه این دوتا قاعده حجت نیست، به خاطر اینکه دلیلش به گونه ایست که لوازم رو نمیگیرد. پس این بیان همونایی که قائلن به اینکه این دوتا دلیل اماره هست، خب اونا هم قبول ندارن ملزوماتش حجت هست، اما اماره بودنش رو قبول دارن. و اما بفرمایید که تقدم این دوتا قاعده بر غیر این دوتا قاعده از اصول عملیه جز واضحات. یعنی پس نکته دومی که آقای نائینی فرمودن اینم تمام نیست، که خب ما شک داریم آیا اماره هست یا اصل است، بنا میگذاریم بر این که چی اصل است. چرا؟ به خاطر اینکه شک در چه داریم؟ به خاطر اینکه شک در این داریم که آیا اگر معارضه با اصل کرد آیا مقدمه بر اصل میشد یا نه؟ شک در حجیت مسابقه با عدم حجیت است. ما نمیدونیم آیا الان این با اصل معارضه میکند یا نه، لذا شک داریم آیا حجت است یا نه اصل عدم حجیت است. بگم آقا اینم درست نیست در ما نحن و فی در مورد این دوتا قاعده. چرا؟ چون گفتیم به شما این دو قاعده از اصول عملیه محرزه هست. اصول عملیه محرزه همواره بر اصل عملیه غیر محرز مقدم است. بنابراین اینا با بقیه اصول که تعارض می کند اینا مقدم می شد، قاعده فراغ و تجاوز، چون اینا داخل در اصول عملیه محرزه هست. خب شما نگون آقا استصحابم اصل عملیه محرز است. میگم بله استصحابم اصل عملیه محرز است، اما اینا اگر با استصحابم چه کنن؟ معارضه کنن، مقدمه بر استصحاب. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قرار باشد استصحاب مقدمه بر اینا بشد، دیگه شما اصلا جایی برای جریان قاعده فراغ و تجاوز ندارید، چون در همه موارد قاعده فراغ و تجاوز استصحاب عدم جاری است. قاعده تجاوز شک دارم رکوع کردم یا نکردم، اصل اینه که چی؟
نکرد.
رکوع نکردی آقای. هاکذا بفرمایید که شک دارد آیا عمل را صحیح تمام کرده است یا عمل صحیح به پایان نرسیده است. استصحاب میگد عمل صحیح به پایان نرسیده است. همواره در موارد این دو قاعده فراغ و تجاوز استصحاب عدم وجود دارد. لکن و اگر شما بخواهید استصحاب عدم را مقدم بکنید، قاعده فراغ و تجاوز لغو میشه، هیچ وقت دیگه جاری نمیشه. بنابراین این دو قاعده بر اصول عملیه غیر محرز مقدم است، چون اصل عملیه محرز است. بر استصحابم اگر شما اون را هم اصل عملیه محرز بگیرید مقدم است، به این دلیلی که عرض کردم. بنابراین تو ما نحن فی مورد دومی که آقای نائینی فرمودن اصلا تحقق پیدا نمی کنه، چون می دانیم که این دو قاعده بر سایر اصول عملیه مقدم است. بنابراین فرمایش آقای نائینی کبراش صحیح است، لکن در ما نحن فیه صغرا نداره. توجه فرمودید؟ خب بله، مقتضای قاعده این است که این دو قاعده از امارات نیست و ملحق می شود به اصول. به چه معنا؟ اگر شک داشته باشید به این معنا که آثار اماریت برش مترتب نمیشه. وقتی که با یه اماره دیگه معارضه کرد، آثار اماریت برش بار نمیشه. دوتا اماره وقتی با هم معارضه کنن، اگر یکی بر دیگری چه داشته باشد؟ ترجیح داشته باشد، او ترجیح اخذ می شود. اگر ترجیح نداشته باشد، نوبت به چه می رسد؟ نوبت به تساقط می رسد. اما در ما نحن فیه اگر اماره ای باشد، بر این دو قاعده چه می شود؟ بر این دو قاعده مقدم می شود. مثلا فرض بفرمایید که اگر شما از این مهرای چه دارید؟ آره، سجده شمار دارید. خب حالا شک کردی آیا رکعت اولی یا رکعت دومی، نگاه کردی دیدی این مهر میگه رکعت اول هستی و این سجده اول توست یا سجده دوم توست، قاعده تجاوز جاری میشد یا این اماره؟ اماره. یا فرض کنید شما یکی رو نشونده، شک میکنید در رکعت، آقای سررامی رو نشونده، آقای سررامی سارمی علفشون رو خورد، میگد که جاوجاشون بسیار همین که شما میگم، من وقتی دستامو همچی کردم تو بگو من رکعتی چندومم یا بگو سجده چندومم. خب شک کردم که آیا سجده چندومم یا رکعت چندومم یا رکوع کردم یا نکردم، همچی کردم دستامو، آقای سارمی هم میشه قشنگ دقت کرده میگه نه رکوع کرد، میگه الان سجده دومی، ایان رکعت چندومی هستی. خب قاعده تجاوز میگه برو به شکت اعتنا نکن، این میگه نه رکوع نکردی، رکوع کن. خب الان کدوم مقدم میشه، تجاوز یا این اماره؟ این اماره سارمیه این مقدم میشه.
درست؟
چرا؟ فرض اینه که این سه قسم دروغ نمیگه و فرضم این است که دقت میکند که عمل من آیا درست واقع شده یا نه، یعنی حواسش جمع، حواسش پرت نیست. خب این میشد چی؟ این میشه اماره. خب این اماره مقدم است بر اصل، لذا اینا اخذ میکنه. یا همون مهر چی؟ مهر رکوش، این بفرمایید مهر سجده شمار، اون را اخذ میکنه. شک دارم سجده اول رکعتمه یا سجده دوم، نگاه میکنم به مهر میگرد سجده چندومه. این فرمایش را قبول داریم. اگر اماره ای باشد و این اصول، اون امارات مقدمه بر این اصل میشد. توجه فرمودید؟ خیلی خوب. هاکذا مضمون این دو قاعده را نمیتونید نسبت بدهید به ذات اقدس الهی، خروجی شد. توجه میفرمایید؟ برخلاف امارات که امارات میگه ما عدیا الیک، میگه سوال میکنه که آقا عثمان ابن سعید و محمد ابن عثمان مثلا ثقه هستند یا نه؟ میفرمایند ما عدیا الیک انی فانی یعدیان، یعنی اون حرفی که اینا زدن رو میتونی به من نسبت بدهی؟ حرفی رو که به من نسبت بدهی میتوانی به خدا نسبت بدهی؟ خیلی خوب. اما خروجی این اصول را ببینید، چون این اصول فقط در مقام عمل اعتناع بهش میشن، اما آیا شما اون چه که در مقام عمل انجام داده ای را میتوانی بگویی که این عمل صحیح است قطعا و به خدا نسبت بدهی صحتش را؟ اینا نه. معدای امارات را میتونی به خدا نسبت بدهی، لکن معدای اصول عملیه را نمیتوانی به ذات حق نسبت بدهی. هاکذا این دوتا قاعده بر اصول لفظیه، توجه فرمودید، چه پیدا میکند؟ مقدم میشه، چون اونا اصل لفظی است. خب اما اینا تقدم بر اون پیدا میکنه. علایه ها والحاصل این دو قاعده می شود اصل عملی تعبدی. اصل است نه امار، تعبدی است نه اغلایی. سوم چی؟ محرزه است. اصل عملیه محرزه است که بر اصول عملیه غیر محرزه چه می شود؟ مقدم می شود. این قول مختار در باب این دو قاعده. وصلى الله على محمد.